بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. این مباحثی که ما اینجا تحت عنوان تفسیر مطرح میکنیم ممکن که شاید قطعی باشه، سوالات زیادی رو در ذهن شنوندگان ما ایجاد میکنه که خب این چگونه است که علماء تفسیر قدیم و جدید این مسائل رو مطرح نکردند. من باز مجددن، چون یه بار گفتم یا چند بار گفتم، توضیح میدم که گفتند، ولی مفسرین رسمی که مشهورن کمتر به مشکلات قرآن پرداختند و کمتر حتی به هدف قرآن و هدف از بعثت انبیا پرداختند. بیشتر سرگرم شدن در لغت و مفاهیم متعددی که می شود از یک لغت یا از یک عبارت استخراج و استنباط کرد و در واقع اتناب کلام، یعنی به درازا کشندن کلام را موجب شده اند و این مسائل باعث شده است که مردم عادی که مورد خطاب انبیا بودند و قرآن آمده است که کلن جامعه رو تربیت بکنه و برای یک افراد خاصی نیامده، اونها از قرآن و فهم قرآن دور بمانند. ببینید الان حالا در کشور ما، البته کشورهای عربی شاید کمتر دچار این نقیصه باشند، از روخاندن قرآن هم ما مشکل داریم، یعنی ملت تحت عنوان مسلمان خیلی سختشون از روی قرآن بخونن. خب این هم یکی از کارهایی است که باید یاد بگیرن روخانی قرآن رو. حتی تا این حد از قرآن دورن، ولی دعاهایی که شاید سند هم نداشته باشه غالب مردم حفظن یا اقلن از روش میتوانن بخونن. و این مسائل، یعنی این حواشی که اصلا هیچ ربطی به دین نداره و هیچ کجا ما نداریم که پیامبر این مسائل رو آورده باشه، اینها متن دین قرار گرفته و قرآن قریب شده در واقع، و روایتی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودند که جاء القرآن قریبا و یذهب قریبا، قریب آمد و قریب هم می رود. این نه اینکه این تو باید باشه ها، چون میگن شما مواظب باشید که این تو نشه، اینطوری نباید بشه. بنابراین خیلی باید سطح توقع و انتظار ما از این نوع جلسات زیاد و بالا باشه که افراد متوجه باشن که در واقع برای وقت گذراندن ما اینجا جمع نمیشیم. اینجا کلاس تعلیم و تربیت و آشنایی با مبانی اخلاقی است که انبیا آوردن. وقت کم کم متوجه میشید علمای اخلاق دیگر هم داشتیم ما، هم پیش از انبیا هم بعد از انبیا، که چه تفاوتی است بین اخلاقی که انبیا مطرح میکنن برای مردم و اخلاقی که دیگران آوردن. البته این دلیل نیست که اخلاقی رو که فلاسفه آوردن فاقد مطالبی باشد که انبیا گفتن، ولی اون کمال را قطعا ندارد، با این تفاوت که حتما دقت کردید الان هم متوجه میشوید که بنده عرض میکنم خدمت شما، با این تفاوت که انبیا آنچه را که گفتند کردند، ولی فلاسفه ممکن است در خانه هاشون نشسته باشند و مطالبی رو به ذهنشون رسیده گفته باشند. انبیا در صحنه اجتماعات بودند، انبیا خودشون در برابر طاغوت ها می ایستادند، خودشون با ظالم ها درگیر می شدند. مطالبی رو که می گفتند، اگر می گفت عدالت باید اجرا بشود و ظالم باید سرکوب بشود، خودش در رأس بود. این تفاوت اخلاقی است که اونها مطرح میکنن. اون اخلاق عملی رو داره به جامعه نشون میده که اگر کسی مدعی شد که من عادل هستم، من طرفدار اجرای عدالت هستم، من مخالف با ظلم هستم، خودش باید اولی باشه. نمیتونه توی خونش بشینه و این حرف رو بزنه. این یکی از کارهایی است که انبیا کردن، یعنی بزرگترین فریبی را که صاحبان زر و زور و تزویر به مردم میدادن، اون فریب را انبیا آمدن این رو جلوشو بگیرن که شما فریب نخوری. اگر راست میگه بیاد به میدان، بیاد عمل بکنه، خودش اولی باشه. هر آیه رو هم که شما در قرآن ببینید این مفهوم ازش استنباط میشه. آیه که امشب شروع میکنیم 83 سوره بقره است. باز هم در جریان تعریف از اوضاع و احوال یهود هست و پیمان شکنی های اونها و اینکه مسلمان ها اونهایی که آمدن ایمان آوردن به این پیامبر جدید متوجه باشند که اگر قرار باشد به گفتن و عمل نکردن ایمان بیاورند، قبل از اونها یهود هم بودن، اونها هم این کار رو کردن، اونها هم پیمان شکنی کردن، اونها هم عمل نکردن، اونها به زبان ایمان آوردن. یکی از اون آیات همینه: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. گفتیم که تمام خطابهای قرآن که به پیامبر اسلام هست شامل حال امت مسلمان هم میشه. حالا یه خطابات خاصی اگر هست اون دیگه حکمش جداست، مشخصه در قرآن. ای پیامبر به یاد بیاور اون زمانی را که ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که چه بکنن؟ که لا تعبدون، که نپرستن مگر خدا را و به پدر و مادرشان نیکی بکنند و به خیشانشان و به یتیم ها و به درماندگان و این که سخن به نیکویی بگویید و نماز به پا دارید و زکات بدهید. ثم تولیتم، بعد از اخذ این پیمان شما روی گرداندید ای بنی اسرائیل، مگر اندکی از شما و این در حالی است که شما اعراض میکنید، خودداری میکنید از انجام این امور و پذیرفتن حق. ببینید قضیه خیلی روشنه، یعنی به ساده ترین زبان یک چارچوب اخلاقی کامل را برای یک انسان مطرح میکنه. اول از کجا شروع میشه؟ اول از نفی شرک، که لا تعبدون الا الله، که غیر از خدا را نپرستید. این نفی شرک. خب ما ببینیم، بیایم سر خودمون ببینیم آیا ما پذیرفتیم؟ یعنی ما که آمدیم ایمان آوردیم با خدا پیمان بستیم، پیمان بستیم که اوامر الهی رو اجرا بکنیم، از نواهی اجتناب بکنیم. ببینیم سر این پیمان هستیم. اول خدا رو نباید شریک براش قرار بدیم، شریک قرار نمیدیم. یعنی آنچه که ما تحت عنوان پرستش خدا داریم واقعا یکتا پرستی است؟ دقت کردیم روی پرستش خودمون، عبادات خودمون، روی همین نمازها، روی همین حتی تقلیدها. ببینیم حرفی رو که یک مجتهد میزنه عیناً حرف خداست یا مجتهد شریک خداست. مجتهد میگوید ذالک ما ادعا الیه ظنی، این فتوایی که من صادر میکنم ظن و گمان من به آن راه یافته است، پس حق و حقیقت نیست، پس عین حق نیست، عین کلام خدا نیست، عین دستور خدا نیست، ظن و گمان مجتهد است. پس ظن و گمان مجتهد می شود شریک فرمان خدا، این اولین گام در شرکه. بعد حتی میگویند تو نمیتوانی مرجع تقدیر تو عوض بکنی تا آخر عمرت، دومین گام در شرک. نه همه شریکن دیگه، یعنی اگر عقل تو هم حتی رسید به اینجا که این مجتهد در این مسئله اشتباه کرده، حق نداری شریک خدا رو ورداری، این آقا با شریک خدا باشه. اینا من مطرح میکنم، پاسخ باید بدن ها، علما باید پاسخ بدن که آیا این در مقوله شرک هست یا نیست. شما بیان کننده حکم الهی هستی یا ظن و گمان خودت رو تحویل مردم میدهی بر اساس گفته خودت؟ ذالک ما ادعا الیه ظنی. قرآن فریاد میزنه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اصلا ظن در برابر حق هیچه، هیچ مفهوم و معنی نداره. خب اگر شما با این صراحت در برابر این آیه قرآن فتوا صادر بکنید، یعنی شریک خدایید. ما حتی از بنی اسرائیل هم میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم که شریک برای خدا قرار ندهید. خب اینو باید صافش بکنیم. مقدمه اون صفات بعدی این است که انسان موحد باشد. انسان موحد میتواند و بالوالدین احسانا باشه، ولیتاما ذل قربا مساکین، به اونها احسان بکنه. انسان مشرک نمیتواند. چرا؟ برای اینکه خیلی چیزهای دیگر رو شریک خدا قرار میده. وقتی ببینه که احسان به والدینش برای خودش ایجاد ضرر و زیان میکنه، احسان رو میذاره کنار. وقتی میبینه احسان به یتیم برای خودش ایجاد ضرر میکنه، احسان رو میذاره کنار. وقتی میبینه احسان به مساکین ایجاد زیان و ضرر میکنه، مصلحت هایی رو در واقع زیر سوال میبره. این دنبال مصالح و تأمین مصالح و مصلحت های خودش هست، احسان رو میذاره کنار. پس ببینید تمام این نکردن ها یعنی منم شریک خدام. خدا میگه احسان بکن، من حالا فکر میکنم نباید بکنم. در هیچ شرایطی خداوند اجازه نمیدهد که احسان به والدین ترک بشه، در هیچ شرایط. حتی اون جایی که و ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اون جایی که میخواهند تو را وادار بکنند که از سر جهل و ناآگاهی برای من شریک قرار بدهی، ببینید اونجا هم شرک رو مطرح میکنه، هیچ چیز دیگر رو مطرح نمیکنه، شرک. برای من شریک قرار بدهی، اونجا ازشون تبعیت نکن، اما در طول حیاتشان در این دنیا با آنها به خوبی رفتار بکن. پس اونجا هم ببینید حتی تا پایه شرک تا اونجا. اما اونجا اگر پدر و مادر گفتن بیا مشرک بشو، شریک برای خدا قرار بده، اونجا تبعیت نکن، اما باشون پرخاش نکن، تندی نکن، با استدلال. همه این کارهایی که تحت عنوان دین انجام میگیره شریک برای خدا قرار دادنه، چون اینها رو خدا نفرستاده. خدا دعای ندبه نفرستاده، خدا دعای کمیل نفرستاده، خدا دعای سماط نفرستاده، خدا دعای ابو حمزه سمادی نفرستاده، اینا نفرستاده. خب ما داریم انجام میدیم، یعنی شریک برای خدا قرار میدیم. پدر و مادر با سنت‌های قدیمی بزرگ شدن، بچه جون بیا بریم دعای فلان، اینجا شریک قرار دادنه. خدا گفته ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا جواب بدهم. خواندن خدا چیه؟ کارایی که میگه انجام بده. و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین. این جواب دادن به دعوت خدا ادعونیست، نه اینکه شما بیایید و بگید خدای حال بله من فقط از تو کمک میخوام، اینطوری مثلا دعا بکنم تو این کار مشکل من حل کن. شما بدانید جامعه ای که تمام فرامین الهی رو همونطوری که خدا دستور داده انجام بدهد، اصلا مشکلی نخواهد داشت که دست به درگاه خدا بلند بکنه که مشکل ما رو حل بکن. اون دعاست، یعنی اون خواندن خدا طبیعتا استجابت رو دنبالش داره. اینکه پیامبر فرمود ثم تدعون فلا یستجاب لکم، به اون مرحله میرسید که شما خدا رو میخوانید ولی میبینید پاسخی نمیشنوید. در همین وضعیت ماست. مسلمانیم، چه سودی میبریم از مسلمان بودن؟ چه فیض و فضل الهی نصیب جامعه ما شده؟ جامعه ای که بر اساس دروغ، بر اساس ریا، بر اساس نفاق، بر اساس که همه اینها شرکه. خدا گفته نفاق نکن. وقتی من نفاق را اساس کار و پیش برده کار خودم قرار میدم، یعنی شریک برای خدا قرار دادم، یعنی خودم یک کسی هستم میگم اینجا نفاق خوبه، خودم یک کسی دیگه میگه بده، دوتا هستیم دیگه، من یکی خودم یکی میشه شریک. من تشخیص میدم که حالا امروز ظالم رو تحمل بکنیم. خدا فرمان داده است ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اصلا رکون نکنید در برابر ستمگران، اصلا سر فرود نیارید، اصلا تسلیم نشید. حالا بنده مصلحت میدونم که امروز طوری نیست شریک برای خدا قرار دادم. لا تعبدون الا الله، بل ما موحدی، ما خدا رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم ولی هر کاری دلمون میخواد میکنیم. پس دل من یکی، خدا هم یکی میشه شریک. اگه این معادله ای که من براتون درست میکنم غلطه، بگید. الان اینجا قطع میکنم، بگید داری اشتباه میگی، همینجا بگید. پس میبینید مقدمه اخلاقی که انبیا میآورند نفی شرک است از ذات باری تعالی. این مقدمه اخلاقشونه، اون اخلاق رو میاره. اصلا میگه جامعه ای که نتواند موحد بشود به اون اخلاقی که من میگویم نمیرسه. اون وقت اینها رو، مسائل اخلاقی رو پشت نفی شرک مطرح میکنه. و جالبه، میگه که خیلی کم از شما ایمان آورد، یعنی از شرک نجات پیدا کرد. علتش هم اینه که شما اعراض میکنید. یعنی همون مسئله که من قبلا توضیح دادم، یعنی بشر اگر تابع قوه واهمه شد، قوه واهمه در واقع خیال پرداز است و نزدیک بین، پیش پاشو میبینه، دنیا رو میبینه، دنیا نزدیک، آخرت یعنی دور، پایان رو نمیبینه. عقل پایان اندیش است. از این جهت واهمه معاملاتش نقدی است و عقل معاملاتش نسیه، نقد رو نمیخواد. این شما اگر که نگاه بکنید به نظامات عالم، اون کارهایی در عالم نتیجه مفید و جاویدانی داشته است که نسیه بوده. شما اگر بخواهید که در ظرف 48 ساعت یه خانه بسازید، مجبوری 4 تا تیر و تخته و اینا رو با میخ تون 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 به هم بکوبید و یه پلاستیک هم روش بکشید و 4 تا مثلا جل و لحاف هم بریزید توش، بشه یه خونه، برید توش، یه باد که اومد همش میبره، یه کبریت بزنید همش میسوزه، میشه نقد. اما نسیه اگر عمل کردید، میرید نمیدونم آهنش رو میخرید، سیمانش رو میخرید، چه بنایی بیاد، چه نمیدونم آرماتور بندی بیاد، چطوری باشه، کدام مهندس باشه، سالها وقت صرف میکنید، چون عقل داره حکم میکنه، اون بهتره، کاشش چطور باشه، لوله کشش چطور باشه، نمیدونم چطور، اون نسیه است. این بچه رو که الان میفرستید مدرسه، نسیه است. این که امروز رفت ظهر برگشت از مدرسه، که دکتر نشده، مهندس نشده، عالم نشده، که نسیه کاری دارید میکنید، هی هزینه میدید، هزینه میدید، هزینه میدید، نسیه کاری. این کار عقله. اما وهم چی میگه؟ میگه ای کاش این زور که میمد دانشمند بود، کار ما هم خلاص بود، میرفتیم دنبال کار. این وهمه. و کار انبیا، مکتب اخلاقی انبیا، چون مبتنی بر عقلانیت، نسیه کاری است. دور رو میبینه، الان نمیخواد، حتی برای این نسل هم نمیخواد، شاید برای نسل بعدی هم نخواد. یک زمانی بشریت تمام راه‌ها رو که پیمود و سرش به سنگ خورد، برمیگرده میاد سراغ انبیا. چقدر از زمان پیامبر اسلام ممکنه گذشته باشه؟ 1,000,000 سال. در اونجا کتاب رو آوردن، همه میان و تا اونجا حفظه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خودمون حافظیم. قرآن دست نخورده میمونه، یعنی تغییری درش حاصل نمیشه تا اینکه نسل‌ها بیان برن تجربه خودشون رو به هم منتقل بکنن، یه جایی میفهمن که اونا کی گفتن، همونه، اون اخلاق رو میپذیره. ولی چه زمانی به اونجا میرسد؟ زمانی که بتواند شرک رو نفی بکنه به طور مطلق. نفی شرک مساویس با آزادی کامل انسان در هر زمینه. انسان مشرک اسیر است، عبد برده است، نه عبد خدا، عبد برده، برده انسان دیگر است، چون خدا رو گذاشته کنار یا کس دیگری رو شریک خدا قرار داده، هم خدا رئیسشه هم اون. خدا رئیسشه در کجا؟ در هر جایی که این رئیس دنیایی او رو به چاه و چاله انداخت، دستشو به سوی خدا دراز کنه، آه گریه زاری که خدا من از این چاه چاله نجات بده، اونجا رئیسش خداست، دیگه جای دیگه خدا رو قبول نداره. خدا فقط برای این مشکلاته، مشکلاتی که رؤسای دنیایی به وجود میارن برای این انسانی که شریک کرده اینها رو برای خدا، حالا اون خدا باید اینو نجات بده. اما نمیداند که نجات او در نفی شرکه. شرک رو اگر گذاشت کنار و فقط خدا را پرستید، هیچ مشکلی نداره، دعا مستجابه، اونجا دعا مستجاب. بله، آیه بعد دو مرتبه، و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. و اون زمان را به یاد بیاورید که ما از یهود باز پیمان گرفتیم. اینا پیمان های تکوینی است. اون کسانی که اون جلد اول آدم از نظر قرآن رو مطالعه کردن، که مقدمه ایست بر مدخل به قرآن، یعنی ورود به قرآن، اونجا بخش دومش تحت عنوان روح گفتار این هست که اصلا زبان تکوینی در عالم گویاتر است از زبان نطق. یعنی یه سیب رنگش میگه مثلا من قرمزم یا زردم یا سفیدم، ولی این رنگ به فارسی یه لغت داره، به انگلیسی یه لغت، به عربی یه لغت، به هر زبانی یه لغتی داره، ولی ذات رنگ ثابت. این سیب هست که داره میگه من رنگم قرمزه، این زبان تکوینه، خودش داره حرف میزنه، من براش لغت درست میکنم برای این رنگ، ولی هر جای دنیا بره همینه، این زبان تکوینه. پیمان گرفتن خدا از انسانها به زبان تکوین است، یعنی فطرتاً انسان با نیکی ها پیمان بسته است، فطرتاً انسان از خونریزی متنفر است، فطرتاً انسان از جنگ متنفره، فطرتاً انسان از این که ببیند فقیری در جامعه است بیزار و متنفره و بدش میاد و دلش میخواست کمک بکنه که فقر از بین بره. اینا پیمان های الهی است، یعنی خداوند انسان رو با این ذات آفریده، با نیکی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همینه، تمام خوبی ها، تمام خوبی هایی که شاکله این را بر احسن تقویمی قرار میدهد در انسان خداوند نهاده است. این پیمان گرفتنه، ما گذاشتیم در نهاد تو اینها را، پس میشه پیمان گرفتیم. پیمان گرفتیم که چی؟ که یک دیگر را از خانه های هم بیرون نرانید. بله؟ دقت کردید؟ در وضعی که در عالم هست، در کشور ما هم هست، کسی رو زندان کردن یعنی چی؟ یعنی از خونه خودش بیرونش کردن، همینه دیگه. و خدا پیمان گرفته است که این کار رو نکنید. کسی را به اتهام بیدینی، ارتداد از این چیزها گرفتن و اعدام کردن و کشتن، این قتل نفس مگه نیست؟ میگه ما پیمان گرفتیم که همدیگر رو نکشید. یک قصاص در قرآن هست که میگوید در قصاص برای شما حیات است. بعد اونجا هم میگه فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اونجا مگه بخشیدی؟ به به، چقدر عالی است. اونجا هم خودش هم آیه بعدش رو بلا فاصله میگه ببخش، تازه به نیکی، به خوبی، خوبی طرفین هر دو به هم نیکی بکنن. و میگه من اخیه، میگه قاتل برادر توست، فقط اونجاست دیگه. ما جدی اعدام نداریم؟ اقدام علیه امنیت ملی و امنیت کجا بوده اینا؟ اینا چه قوانی نیست؟ فقط بشر در صورتی میتواند حرکت یک نفر، اجتماع یک نفر، صحبت کردن یک نفر، عرض کنم که جمع شدن گروهی، اینها رو خطر برای خودش احساس بکنه که خدا رو قبول نداشته باشه، خودش رو شریک خدا بداند. خدا یک قدرت، منم یک قدرت، کسی حق نداره در برابر قدرت من بیستد، کسی حق ندارد ضد قدرت من سخن بگوید، کسی حق ندارد خلاف نظر من سخنی بگوید یا رأی بدهد یا نظری بدهد. میشه مشرک؟ اینا قرآنه. من باز میگویم اگر در میان علمای اسلامی کسی هست که خلاف این را بیاورد، من حاضرم باش محاجه بکنم. من بگه اینا نیست، شرک اینا نیست. قرآن اسیر شرکه، در حالی که آمده اصلا نفی شرک بکنه. این اولین فریاد پیامبر اسلام، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این اگه گفتید دستگاری پیروزی در اینه که بگویید جز خدای یکتا خدای دیگری نیست. وقتی که من از کی میترسم؟ ولا تخشو هم وخشو، نه از اونا نترس، از من بترس. دیگه قدرتی نیست که انسان ازش باهمه داشته باشه، ازش بترسه، هر کی میخواد باشه. نهایتش اینه که میکشدش، بالاتر از این نیست که. ولی اون مهمه، آزادی بشر مهمه. مخبونی قرآن کجاست؟ یعنی کجای جامعه ما الان قرآن مطرحه به این صورت؟ خب باید کوشش بکنیم، باید خیلی کوشش بکنیم. اصلا نباید ناامید باشیم، اصلا نباید بگیم اصلا نمیشه. شما به این کلامی که پیامبر اسلام به امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود دقت بکنید. شاید قبلا هم براتون گفتم که بعد از اینکه اون سجاح، اون زنی که ادعای پیامبری کرد و عبدالله سبع در یمن ادعای پیامبری کردن، هر گروهی که رفت برای اینکه اینها رو دعوت بکنه برگردن و دست از این کار بردارن، اونها قبول نکردن. پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان اینکه اگر در برابر تو ایستادن جنگ بکن فرستاد. وقتی امیرالمؤمنین خواست حرکت بکنه، البته با جمعی که خب همه مسلح و آماده می‌رفتن، فرمود که یا علی تو برای آدم کشتن نمی روی و اگر در این سفر یک نفر به دست تو هدایت شود، از همه آنچه که خورشید بران می تابد برتر است. این هدف انبیا چی ها؟ یک نفر بفهمه ما چی میگیم کافیست. تو میری یمن، میای سعی بکن یه نفر رو پیدا بکنی که حرف ما رو بفهمه، بفهمه هدف از آمدن نبی، رسول و این پیامی که آورده چیست. این کافیه. پس ما خیلی ناامید نباشیم. الان شنونده برای کلام خدا خیلی زیاده و ما میتوانیم تفهیم بکنیم که اصل مقصد و هدف از انبیا چه بوده. پس باز تحت لفظی ترجمه میکنم، چون یکی از دوستانم گفتن لغات رو یکم بیشتر برای ما باز بکنید. و آنگاه که ما گرفتیم، اخذنا، متکلم مع الغیر، میثاقکم، پیمان شما را، کچی لا تسفکون دماءکم، که بین خودتون خونریزی نکنید. الان تمام خونریزی ها میان خود بشره، بعد خود بشر را هم محدود بکنید میان خود اهل یک دینه. ما الان در داخل این مملکت دو جناح یا چند جناح در برابر هم ایستاده اند تا پای خونریزی، تا پای جنگ داخلی، تا پای به جان هم افتادن. خدا از ما پیمان گرفته که خون نریزیم. پس اگر بگوییم ما باید قدرت این دنیا را حتی با خون ریزی هم که شده حفظ بکنیم و خدا میگوید پیمان گرفتم که خون نریزید، پس مشرکیم، شریک برای خدا قرار دادیم. نفس ما شریک خداست، خواست ما شریک خداست، اراده ما شریک اراده خداست. بعد اینکه و یکدیگر را از خانه های خودتان بیرون نکنید. خب اینم پس اگر انجام شد نشانه شرک، مثالش رو زدم. و شما اقرار کردید، ثم اقررتم، این اقرارم تکوینی است. میخواید تکوینیشو من الان ثابت بکنم؟ از این جمع، از اینجا شروع میکنم. آقا شما با خونریزی موافقید؟ تکوینیه. شما موافقید؟ تکوینیه. این اقرار ها از فرعون بپرسید، از ظالمترین ظلمه تاریخ. آقای فرعون با خونریزی موافقه؟ ابدا. این اقراره، اقرار فطری است، هیچ کس با خونریزی موافق نیست. و چرا میکنی؟ کی به دستور میده شرک؟ خودخواهی. خودخواهی همون چیزی است که شیطان رو شریک خدا قرار داد. و انذرنی الی یوم یبعثون، خدای به من مهلت بده تا اون وقتی که همه مبعوث میشن، برانگیخته میشن. یعنی این نفس انسان همراه انسان، همون شیطان ها. خوندید دیگه، دنبال شیطان بیرون از خودمون نگردیم ها. هیچ جا شیطان نیست. یعنی اگر فکر بکنید که خداوند آمد و یک شیطانی رو خلق کرد و گفت که خب حالا من یکی تو هم یکی، این که خودش برای خودش شریک قرار داده، و چرا به ما میگه که کسی رو شریک برای من قرار ندی؟ بعد میگه من هدایت میکنم، تو هم برو گمراه بکن. لاغوین نهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم. شیطان میگه ولاوبتکن آذان الانعام، هیچ مفسر این آیه رو حل نکرده که من گوش چهار پایان رو میبرم. شیطان میگه، میگه از کارهایی که میکنم سر راهشون میشینم، سر راه مردم میشینه، بعد گوش چهار پایان رو میبرد. برید همه تفسیرها رو نگاه بکنید. بابا همین عوام الناس میگه، میگه اونهایی که اولائک کل انعام، ببینید از خود قرآن ها، اونهایی که کل انعامن، اونها رو من گوششون رو میبرم، اونا اسیر من میشن. انعام نباشه ها. اگر در اون حد قرار گرفتی، اون شیاطینی که و اذا خلو الی شیاطینهم، اونها گوشتو میبرن. این همین ضرب المثل خودمون قرآن به کار برده برای شیطان ها، که این گوشمو برید، گوششو ببر. همونو میگه شیطان، همونو میگه. و متاسفانه برید همه تفاسیر رو از هر جای خواستید بگیرید، تا امروز آیه رو حل نکردن. این معنای ساده آیه. شیطان کی رو اسیر میکنه؟ آدم ناآگاه، آدم جاهل، آدمی که خودش رو رسونده به اسفل سافلین، در حد چهار پایانه. بل هم ازل، بلکه بدتر و گمراهتر. وقت اینا اقرار هاست، اینا اقرارهای تکوینی در وجود انسانه. اما شما ضمن اقرار گواهی هم دادید، شهادت دارید میدید، دارید میبینید، دارید جریان رو میبینید، دارید در این جامعه پستی ها، رذالت ها، شیطنت ها، خرابی ها، ویرانی ها، همه رو دارید میبینید. اقرار هم دارید که این کارها نباید بشه. پس چرا داره میشه؟ جواب قرآن رو بدید. چرا داره اتفاق میفته؟ ثم انتم ها اولای تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافل عما تعملون. واقعا خیلی زیباست قرآن، خیلی. اما بعد از آن اقرار و گواهی و شهادت شما چه کار کردید؟ شما همین های هستید، ثم انتم ها اولائه، شما همین هایید. همین هایی که هم دیگر رو میکشید، همین هایی که یک دیگر رو از خانه هایتون بیرون میکنید، از خانه های خودتون هم دیگر رو اخراج میکنید. اصلا جنگ سر چیه؟ سر که ما میخواییم خونه یکی دیگر رو بگیریم، اونم میخواد خونه ما رو بگیره. حالا این دیار رو جمع داره ها، دار یعنی خانه، بیت یعنی اتاق، دار یعنی یه جایی که چند تا اتاق توش باشه، دیار یعنی خانه ها، وقت میشه مملکت، میشه شهر، میشه یه جایی که چند تا خونه توش باشه. خب این جنگ ها برای همینه دیگه، یعنی خانه ها رو میخوایم از هم دیگه پس بگیریم. به چه حقی؟ چی گفته؟ اینا مسائل مهمی در قرآن مطرح میشه و هیچ وقت هم کهنه شدنی نیست. یعنی همیشه جوامع بشری جورج بوش هایی رو خواهد داشت که قدرت دارن و میخواهن کشورگشایی و جهانگشایی بکنن، و همیشه عده از انسان ها زیر سلطه این سلطه گران له خواهند شد. چه انسان هایی؟ انسان های بدبخت بیچاره. با بن لادن چه کار کردن؟ من شاید بتوانم با اطمینان بگم که الان در بهترین جاهای آمریکا داره زندگی میکنه، همین که دارن دنبالش میگردن ها. مثلا عروسی رو تو افغانستان بمبارون میکنن که بن لادن تو آمریکا داره میگرده. شما خواهید دید که صدام به بهترین کاخهای دنیا خواهد رفت، یا میره مسکو یا میره نمیدونم یه جای میره، یعنی به طرف کشورهای عربی هم نمیاد، میره همون جای اروپا، جایی که خوب باشه. اونا که له نمیشن، ما هستیم که له میشیم. اما اگر که برگردیم به اون اقرار تکوینی و شهادت تکوینی خودمون که در وجود خودمون هست که به هیچ وجه نباید ابزار دست قدرتمندان و سلطه‌گران دنیا بشویم، آنها میخواهند از قدرت ما بهره بگیرن، از نیروی ما بهره بگیرن و به منافع و مقاصد مادی و دنیوی خودشون برسند، اونجا ما متوقف میشیم، ما کمک نمی کنیم. مگر ظالم و ستمگری هست که بتواند بدون حمایت توده های مردم به جایی برسه؟ ما داریم حمایت میکنیم. وقتی نکردیم ظالمی نیست دیگه، قرآن حرفش اینه. بعد تظاهرون علیهم، این تظاهرون هم به باب تفاعل رفته، تظاهره یتظاهرو میشه تتظاهرو، بعد دو تا ت در فعل مضارعش که پهلوی هم جمع شد یکیش رو حذف میکنن، و در قرآن از این نوع فعل زیاد داریم، مثل تدارکهو که هست، باز افعال دیگری از این باب تفاعل که در مضارع مخاطبش یا مؤنثش یه ت حذف شده زیاده، از جمله اینجاست. یعنی تتظاهرون علیهم، یعنی یک دیگر را پشتیبانی می کنید علیه اون گروهی که در برابر شما هست. بر چه اساسی؟ بر اساس حق؟ یعنی همدیگر را بر اساس حق پشتیبانی می کنید؟ نه، بر اساس اسم و عدوان، که تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو علی الاسم و العدوان. نه، اصلا تجاوز ناشی از گناه است. و اسم براتون توضیح دادم، اسم با ذنب متفاوته. اسم هر جایی در قرآن آمده یعنی عذاب برش مترتبه، یعنی خداوند برای آن عذاب تعیین کرده، ولی ذنب اینطوری نیست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نمیگه یغفر الآثام. گناهانی رو که خداوند براش عذاب تعیین کرده اگر کسی مرتکب شد تا زمانی که توبه نکرده است امکان نداره که خداوند او رو ببخشه، امکان نداره. چیز عذاب برش تعیین شده. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، چه کسی ستمکارترین شخص است؟ اون کسی که به خدا دروغ ببنده. این حکم خدا گفته. حالا ببینید در احکام فقهی ما چه همه مطلب هست که خدا نگفته. اونا دروغ بستن به خدا نیست؟ این فکر بونه مسیحی مثلا به خدا دروغ میبنده، یهودی به خدا دروغ میبنده، اینطوری نیست. اول بیم سراغ خودمون، ببین خودمون چه کار کرده. هر مطلبی تحت عنوان دین گفته می شود باید منشأ قرآنی داشته باشه، و الا شرک و الا افتراء به خدا هست. اونجا اسمه. اما زن این که حالا مثلا شما خانومی هستی داری رانندگی می کنی، یه حادثه پیش میاد، مجبور میشی ترمز محکم بگیرید، مثلا فوری دنده عوض کنید فلان، روسریتون پس میره، موهاتون پیدا میشه، اون میشه زن. عذاب قرآن تعیین نکرده براش. کجاست که اگه موهاش پیدا شد عذابش اینه؟ نداره. این رو اگر که درست کرد مثلا بعد از حادثه، خب اعتقادش دیگه، روسریشو میاره بیرون، دور موهاشو درست میکنه، تو این فاصله صد نفر معاشو دیدن، طوری نیست، حادثه بوده پیش آمد. اینجا اسم نیست، اینجا زنبه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجاست این کارهای خطاهای جزئی که انسان میکنه. و زنب میدونید از زنبه، زنب یعنی دم، و زنب یعنی تأخیر، یعنی به عقب افتاده. امروز باید این کار انجام بدی، تأخیر افتاد، اون وقت میبینید که برای شخص پیامبر هم دیگه تأویل و تفسیر نمیخواد، واستغفر لذنبک به پیامبر خطاب میکنه. پیامبر الان باید این کار میکردی، یک ثانیه تأخیر شده، برای پیامبر ذنبه، یه ثانیهش هم ذنبه، یه استغفار کن. پس میبینیم که آن مطالبی که در قرآن آمده که ما باید انجام بدیم انجام نمیدیم، اونایی که نباید انجام بدیم انجام میدیم. حالا اینو باید، این رو معالجه کرد، باید رفع کرد. و وقتی که عده‌ای را به عنوان اسیر پیش شما بیاورند، شما فدیه میگیرید و آنها را آزاد میکنید، در حالی که این بر شما حرام شده بود. و همینطور اخراج اونها اصلا حرام شده بود. آیا شما به بعضی از کتاب ایمان می آورید و بعضی از آن را رد می کنید، به آن کافر می شوید؟ اینجا من یه توضیح بدم که در صدر اسلام تاریخ رو که ببینید حتی به اسم هست که بین پدر و پسر اختلاف بود. مثلا پیامبر میگفت که از این خانواده یک مرد بیاد جبهه، پسر میگفت من میرم، پدر میگفت من میرم. حالا این البته در چیز یهود ها، ولی در اسلام هم این که میگم اتفاق میفته، که در جای دیگری میگه که هیچ پیامبری نباید اسیر بگیرد، ما کان النبی ان یکون له اسرا. چرا؟ حالا دلیلش اینه. چرا این کار اختلاف بود برای رفتن به جبهه جنگ همراه پیامبر؟ برای اینکه نیتشون این نبود که اسلام رشد بکنه، نیت این بود که اسیر بگیرن یا این که در واقع غنیمت ببرند. یعنی اون مال غنایم که تقسیم میشد که فإن خمسه لله و للرسول و فلان، این رو بگیرم، بقیهش که میموند بعد دارم بیارم. این قرآن اونجا نفی میکنه که اصلا پیامبری حق اسیر گرفتن نداره. اینها کار یهود بود که به مثل همون روز شنبه که آیاتش گذشت براتون تفسیر کردن، ماهیا رو شنبه اسیر میکردن که بعد مثلا یه شنبه بگیرن. اینم یه نوع اسارت بود دیگه، میمد جنگ که اسیر بگیرد که بعد اسیر رو آزاد کنه پول بگیره. این نیت در هر تقابلی که باشد قرآن رد میکنه، کسی به این نیت کسی حق نداره. این خودش ایجاد سلطه میکنه، ایجاد قدرت کاذب میکنه، بعد یه عده طلبکار درست میکنه، بعد این طلبکارها سر این منافع با هم درگیر میشن، بعد اختلاف بیرونی میشود اختلاف درونی، اختلافی که خارج خانه بود به داخل خانه کشانده میشه، اختلاف بیرون مملکت به داخل مملکت کشونده میشه. یکی از برهانها و دلائلی که داشتند یه افرادی در اول انقلاب، مخصوصاً چپ مارکسیست، این بود که از اون تز مارکس و همون اجراء در واقع لنین و استالین و اینها که هر انقلابی برای بقای خودش باید دشمن خارجی در برابرش درست کرد تا اینکه نیروهای داخل به جان هم نیفتن و همیشه به سبب تقابل با یک نیروی خارجی وحدت خودشون رو حفظ بکنن، و همین باعث شد که ما جنگ رو تشویق بکنیم، جنگ با عراق رو، که دشمن خارجی در برابر انقلاب قرار بگیره و نیروها که الان بر سر حکومت با هم اختلاف دارن متحد بشن و برن به جبهه. ببینید قرآن کجاها رو دست میگذاره، نیت های اینطوری رو اصلا نفی میکنه. وقت ما تحت عنوان اسلام کردیم و تحت عنوان انقلاب اسلامی و حفظ انقلاب اسلامی، من باز میگم اگر کسی جواب برای حرفهای من داره و میگه اینا خلاف قرآنه، بیاد بگه، بنویسه، همشون بیان، من متن قرآن رو میگم. از فدیه گرفتن، چون اصلا حرام کردیم بیرون کردنشون رو، شما رفتید اینا رو اسیر بگیرید که فدیه هم بگیرید، اون وقت چه همه ما هزینه دادیم برای حفظ اسرای عراقی که بعد در یک جایی با اینها معامله بکنیم و امتیاز بگیریم. یا فکر کردیم اینها رو شیعه میکنیم بعد میفرستیمشون عراق، اینها انقلاب میکنن. بود تو اردوگاه ها، من رفته بودم دیده بودم، حالا نمیدونم شما. مثلا یه نوع آموزش این بود به این اسرا. آخه اسیری که در بند هست شما از کجا میفهمید که این اعتقادات شما رو قبول میکنه، این تز شما رو قبول میکنه؟ این حالا اسیره، این آقای عبدی 40 روز اسیر بوده، اصلا حرف خودش هم نمیفهمه چیه، اصلا نمیفهمه چی میگه. نه شما کسی رو 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 8 سال 9 سال اسیرش کردید این بره انقلاب کنه، بعد این انقلاب آمریکا داره عراق رو میگیره، اونم امتیاز گرفتنمون در افغانستان، 500 میلیون دلار دادیم، اینقدر کمک کردیم که طالبان بره، بعد حالا که برای طالبان دلسوزی میکنیم هیچی، آب رودخانه هیرمند هم رو ما بستن، امتیاز بود که بهمون دادن. یعنی وقتی انسان به طمع میره، به طمع غلط و راه غلط، نتیجه غلط میگیره. پس وعده های قرآن چیه؟ میگه اگر شما امتی بشوید تابع فرمان های الهی، امکان نداره نتیجه اعمال شما خطا از آب در بیاد، امکان نداره. پس وعده دروغه؟ یا تکلیفش معلوم بکنیم، یا این کتاب دروغ میگه الیاذ بالله. پس ما راه کج رفتیم، چرا نتیجه نمیده کارهای ما تحت عنوان امت مسلمان؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کسی که به بخشی از کتاب ایمان بیاورد و به بخش دیگر کافر بشود، جزا و پاداش او چیزی نیست جز ذلت و خاری در زندگی این دنیا. اگر ما ذلیلیم، اگر ما خار هستیم، اگر از کفار تو سری میخوریم، اگر صنعتشون رو، علمشون رو، دانششون رو به رخ ما میکشند، اگر میگویند شما اینقدر عقب افتاده هستید که روزنامه امروز دیروز بود که تا چند سال دیگر، آقای نجات حسینیان که مدتی نماینده ایران در سازمان ملل بوده گفته، بخونید در روزنامه، تا چند سال دیگر ایران نمیتواند عضو سازمان تجارت جهانی بشود. این تحقیر چرا؟ خزی فی الحیات دنیا. چرا؟ تؤمنون بس و تکفرون بس. بعضی کتاب رو ایمان آوردید، بعضیشو نفی کردید. این نشانش، نتیجهش همین. باز هم میگم جوابی دارن برای این آیات، هر که جواب داره بیاره. و یوم القیامه، اونش مهمتره، و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب. ببینید عذاب تعیین کرده اونجایی که اسم و عدوان رو میگه، که گفتم اسم در هر آیهی باشه بعدش عذاب رو ذکر میکنه. اینا اول آیه میگه اسم عدوان اون کار که میکنید، خونریزی اسم عدوانه، اخراج از خانه ها اسم عدوانه، اینا اسم عدوانه. روز قیامت به بدترین عذاب برگردانده میشوند، یوردونه برگردانده میشوند. چرا مجهول فعل؟ برای اینکه دیگه اختیار دست خود آدم نیست، اونجا دیگه اونا میبرن به سخت ترین عذاب. من واقعا اینا رو قبول داریم یا نه؟ نمیدونم ولی چی میخوام بگم، یعنی آیات بازیه، سرگرمیه یا جدیه؟ عذاب، اشد عذاب چیه؟ و من الله به غافل اما تعملون، و خدا نسبت به آنچه که میکنید غافل نیست، یعنی حتی یک لحظه غفلت نداره. اونا ایمان میخواد، یعنی یک کسی داره عمل میکنه و پیوسته خدا رو ناظر بداند و عالم بداند که این داره میبینه و داره ثبت میشه و چطور عمل میکنه. اینه که میآیند و یک ابوابی رو باز میکنند برای گریز از این آیات، میگن بله باب شفاعت هست، ما شفیع داریم، اونجا میاد وساطت میکنه، این باب رو باز میکنه. و بعدم هر کسی گفت که نه آقا قرآن میگه یومون لا خلتون فیه ولا شفاعه، نه دوستی هست ولا خلتون ولا بای اون فیه ولا خله، نه داد و ستدی هست نه دوستی. اونجا دوستی و برادری به درد نمیخوره، نفی میکنه صریحا قرآن. اونم یک نوع شریک برای خدا قرار دادنه، که خدا میگه من شفاعت نمیپذیرم. بابا اشتباه کرده، خدا مگه حالیشه؟ نه خب ما میگیم شفیع هست، تو چی هستی؟ ما که میگیم دیگه هست. این باب برای گریز از این آیات محکم قرآن است که صریحا عذاب تعیین کرده و اشد عذاب. نه بازی نیست، یعنی ایمان آوردن به این کتاب واقعا یک بنیان اخلاقی رو برای انسان درست میکنه که انسان در اوج آزادی، در اوج آزادی زندگی بکنه. انسان اسیر و برده و ترسو و بیمناک از قدرت قدرتمندان اصلا معنا نداره، در اون مکتب اخلاقی این کتاب معنا نداره. خیلی ممنون، متشکر. اگر که کسانی کار دارن یا باید برن، تشریف ببرن، برای اینکه من یک شعری هم، این گاو آخرش کار دست ما میدهم، از مثنوی براتون بخونم. یکی از دوستان هم پیشنهاد کردن، گفتن که مثنوی خان خوش صدام داریم، طوری نیست، حالا بعد اگر که باشند و کسانی هم مایل باشند میتونن چند تا از این ابیات رو صوت مثنوی خواندن بخونن. دفتر ششم اون چاپ بنبعیش 595 صفحه و تصحیح نیکلسونش 1103. عرض کنم که این عنوانش هست که یک عارفی از کشیشی راجع به این سپید شدن ریشش میپرسه که ریش تو سپید شده از تو، دل تو در سیاهی و تاریکی مانده، این چگونه است؟ ازش سوال میکنه. حالا مثنوی این خود مولانا اونجا فکر کنم که باز هم ترسیده تقیه کرده، مثلا برده اصلا بیرون از سلک روحانیت اسلام و اینها، برده در کشیش ها اونا ریش دارن، مثلا ریششون چی شده، از اونا میپرسه. عارفی پرسید از آن پیر کشیش که تو ای خواجه مسن‌تر یا که ریش، تو پیرتر یا ریشت؟ گفت نی، من پیش از آن زاییدم، بس به بیریشی جهان را دیدم. پیش از این که ریشم هم در بیاد من خیلی سال بودم و دنیا رو دیدم. بعد گفت ریشت شد سپید از حال گشت، خوی زشت تو نگردیده است وشت. وشت لغت فارسی است یعنی نیکو. البته وشت به معنای رقصیدن و پایکوبی هم هست در زبان فارسی، ولی اینجا معنای نیکو و خوبش مورد نظره. او یعنی ریش، ریش تو، او پس از تو زاد و از تو بگذرید، پس از تو به دنیا اومده و زودتر از تو هم سفید شده. تو چنان خشکی ز سودای سرید، سرید به سه نقطه و ترید به ته دو نقطه میگوین که معرب تلیت خودمان هست، یعنی اون که نون بریزن توی آش یا آب گوشت اینا بخورن، اون عربیش سرید یا ترید. ببینید مولانا دست گذاشته رو نقطه حساس که چرا تو اینطور موندی، از ریشت عقب موندی، در سیاهی موندی، تو چنان خشکی ز سودای سرید، در دلت سودای آبگوشته هست، این دنبال مال دنیا، کجا سفره پهن میشه و کجا غذا میدند و از این چیزا. و اتفاقا ما هم این سرید رو تشویق میکنیم. اگر که پیش از انقلاب، حالا اونش هم خیلی حرف توش هست، ولی حال محترمانه بود، توی خانه ها و اینها غذا میدادن، حالا میدید عاشورا و مناسبت های دیگر و اینها کنار خیابان ها دیگ میذارند و پلو میپزند و اینها، این تقویت همین سودای سرید است. تو بدان رنگی که اول زاده ای، ما هم رنگی که اول به دنیا اومدی عوض نشدی، ریشت رنگش عوض شد ولی تو عوض نشد، یک قدم زان پیشتر ننهاده ای. کشیشه ها خیال بد نکنی، دوغ ترشی همچنان در معدنی. دوغ ترش توی خیک مثلا جلد مونده، چرش رو نگرفتن هنوز. حالا یه داستانی داره مثنوی، خیلی تشبیه قشنگ است، اون بعد یه وقت براتون میارم، راجع به همین که دوغ رو بزنن چرش رو بگیرن. دوغ ترشی همچنان در معدنی، خود نکردی زو مخلص روغنی. خودت نیومدی این دوغ رو بزنی و ازش کره بگیری و روغن درست کنی، توش هست نکرد. هم خمیری خمرتینه داری، این اخبار تینات یه بخشی است در روایات که جبری ها درست کردن در مکتب شیعه. بدانید که اخبار تینات کلن مردود است و این اخبار به هیچ امامی نمیچسبه و متاسفانه اینها رو به ائمه ما نسبت دادن، و اون این است که هر کسی بر اساس تینتی که خدا خواسته سرشته شده و بر اساس اون تینت یا هدایت میشه یا گمراه. پس دیگه پیامبرا برای چی اومدن؟ کل قضیه میره زیر سوال. اون وقت این میگوید که تو همون خمیری هستی که خمرت تینه، تینت رو سرشتن، به همون سرشت باقی مانده ای، گرچه عمری در تنور آذری. تو تنور آتش هستی ولی پخته نشدی، توی کلیسا هستی، کشیش هستی، رجل دین هستی، روحانی هستی، ولی پخته نشدی. چون حشیشی پا به گل در هشته ای، مثل یک علف که ریشش توی زمینه، درخت مثال نمیزنه، حشیش علف، گرچه از باد هوا سرگشته ای. ولی باد که میاد حیرانی، یه مشکل مطرح بشه جواب نداری، میمونی توش. همچو قوم موسی اندر هر تیه، داره وارد داستان موسی بود و گاوه میشه. همچو قوم موسی اندر هر تیه، هر یعنی گرما، تیه هم که گفتن بیابان و بیاب و علف، مثل اونها مانده ای 40 سال بر جای صفیح، یا بر جا ای صفیح، هر دو نسخه هست، بر جای صفیح ولی جا ای صفیح بهتره، چون دو نسخه ای صفیح ضبط کردن اون حتما قوی تره، معناش هم بهتره. مانده ای 40 سال بر جا ای صفیح، می دوی هر روز تا شب در وله، خیش را بینی در اول مرحله، نگذری زین بعد 300 سال تو، تا که داری عشق این گوساله تو. 300 سال داستان کیه؟ احسان کهف. این نکته خیلی قشنگی، سال بعد وقتی تو اصحاب کهف من براتون بعد توضیح بدم 300 سال رو، اونجا 309 سال هست، حالا این چون ضرورت شعری، این چه راهیست؟ این بعد این مسافت 300 سال تو نمیتونی طی بکنی تا اسیر این گوساله ای. تا خیال عجل از جانشان نرفت، بود بریشان تیه چون گرداب تفت. تا زمانی که قوم موسی خیال گوساله را از خودشون دور نکردند، اون بیابان داغ مندگار شدن. غیر آن اجلی کزو یابیده ای، بی نهایت لطف و نعمت دیده ای، گاو طبعی زان نکویی های زفت، از دلت در عشق این گوساله رفت. باری اکنون تو ز هر جزوت بپرس، صد زبان دارند این اجزای خرس. خرس یعنی چه؟ بکم جمع چیه؟ ابکم. سم جمع اسم، خرس جمع اخرس، اخرس و ابکم یه معنا داره، ابکم یعنی گنگ لال، اخرس هم یعنی لال. صد زبان دارند این اجزاء خرس، همین اجزاء بدن که گنگ هستند، هر کدام صد زبان، صد زبان گویا دارند. در چه چیزی؟ ذکر نعمتهای رزاق جهان، که نهان شد آن در اوراق زبان. روز و شب افسانه جویایی تو چوست، روز و شب افسانه جویایی یا افسانه جویانی تو چوست، جزو جزو تو فسانه گوی توست. تو شبانه روز میدوی دنبال این داستان و اون داستان و افسانه، به چالاکی هم میدوی که کشف حقیقت بکنی و به یک جایی برسی، در حالی که اجزاء بدن تو خودشون هر کدام یک دنیا برای تو از حقیقت سخن میگوین. اینها رو دریاب، همینجا درون خودت رو ببین. بنابراین اون شعری یعنی بیتی که مورد نظر بود، من میخوام حالا بعد انشاءالله فرصتی باشه به داستان گوساله باز میرسیم، در داستان موسی این قضیه ذبح بقره دیگه براتون کاملا روشن شده باشه که چند جایی هست، جای دیگه هم هست تا صنایع خیلی داره، عطار خیلی داره، اینا خیلی دارن، حکما ما خیلی دارن، ملا صدرا خیلی داره اینها، ولی اگر بخوایم همش رو بیاریم روی یک آیه یه وقت یه سال ما باید مطلب بیاریم و ارائه بدیم، ولی این چون شعر هست و یه مقداری اون خستگی شما را برطرف میکنه، از این جهت من رو این شاعر یا در واقع حکیم متمرکز شدم و الا میشه از بقیه هم مطلب آورد که خوب قضیه براتون روشن بشه. پس اون محل شاهدش این بود که نگذری زین بعد 300 ساله تو، تا که داری عشق این گوساله تو، تا خیال عجل از جانشان نرفت، بود بر ایشان تیه چون گرداب تفت، غیر آن عجلی که از او یابیده ای، بی نهایت لطف و نعمت دیده ای. از اون عجل لطف و نعمت دیده، عجل پیدا کرده گوساله رو و از اون لطف و نعمت میبینه. گاو طبعی زان نکویی های زفت، از دلت در عشق این گوساله رفت. میتونیم اونو گاو طبعی هم بخوانیم، اگه گاو طبعی هم بخوانیم درسته. حالا توی مثنوی من داشتم یک کسره زیر این گذاشته بود، بقیهشون هم نگذاشتن، ولی خود من نظرم بر گاو طبعی است، یعنی گاو طبعی زان نکویی های زفت در دل تو رفت، یعنی تو گاو طبع شدی به خاطر اینکه دنبال اون گوساله رفتی، طبع خودت تبدیل به گاو شد، حال اونه که باید ذبح بشه اونجا. خیلی ممنون و متشکر و سلام علیکم و رحمت الله.